بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو سپاسگزاریم که ظرف دو سه دهه به جایی رسیدیم که صدها و هزاران خانم تحصیل کرده حوزوی و دانشگاهی، اهل فکر، اهل بیان و قلم داریم که در مجامع مختلف، در سطوح مختلف، از محافل عادی تا محافل نخبگانی حضور دارن، بدون شرمندگی، بدون شتاب زدگی، بدون افراط و تفرید از حقیقت دین سخن میگن در سه بعد معارف، اخلاق و احکامش و در دو سطح فردی و اجتماعی. ما از دورانی و از شرایطی و موقعیتی به این موقعیت رسیدیم که قبل از انقلاب در سراسر کشور باید میگشتیم و چنین خانمهایی رو پیدا میکردیم و امروز به یک چنین ظرفیت خوبی رسیدیم که البته کافی نیست، نه کمن و نه کیفن هنوز، اما قابل تحسینه. در باب تبلیغ این دین، قرآن کریم رو دو سر قضیه تأکید کرده. از یک طرف تعبیر به تبلیغ رسالات الله با این صفت که لا یخشون احدا الا الله شده، که یه مبلغ دین بایستی صرفاً رسالات الهی و حقایق الهی رو، حقیقت الهی رو با مخاطب در میان بگذاره، نه چیز دیگری، و در این راه ملاحظه هیچ کس و هیچ چیز دیگری جز الله رو نکنه. یخشونه و لا یخشون احدا الا الله، نه خشیت و ملاحظه جانب پول، نه زور، نه تزویر و عوام فریبی. مبلغ دین بایستی وارسته باشه از مثلث زر و زور و تزویر و هیچ نکته‌ای رو بر زبان یا قلم جاری نکنه الا اینکه مطمئن باشه در حد وسع و ظرفیت خودش که این مشمول اون رسالات اللهی است که تبلیغش رو از انبیا و از ورثه انبیا که علما باشن خواستن. در این حال یه بعد دیگه هم تأکید کرده، همین قرآن رو تعبیر رسولا منهم هست. منهم، منهم بودن یعنی از مردم و مخاطب بودن. بنابراین تو این کار یه پروژه دو سر است و به دو سر قضیه باید توجه داشت. یکی تبلیغ رسالات الهی باشد، نه چیزی دیگر، و هدف همون هدف انبیاء باشد و نه هیچ چیزی دیگر. و دوم شناخت مخاطب، رسولا منهم که یتلو علیهم آیاته، از خودشون باشه و بدونه برای کی و با کی داره صحبت میکنه. ما دچار افراط و تفریط هستیم. بعضیا فقط منهمن، یعنی مخاطبشون رو میشناسن، طبق مزاق او صحبت میکنن. بعضیا فقط به فکر تبلیغ محتوا هستن، به اون چی که باید تبلیغ کنن توجه دارن، به مخاطب توجه ندارن. ما گرفتار دو سر این افراط و تفریط هستیم. اولا همین ابتدا عرض بکنم، یک شانس یا یک فرصت خوبی که حالا تعبیر فرصت بهتره و درستره در اختیار نسل شما، نسل ما و شما ها هست که نسل های قبل شاید نداشتن. این الگوهای خوب معاصر هست از تبیین مفاهیم دینی در عصر ما. بالاخره یک جمعی حلقه هایی از شاگردان امام و مرحوم های طباطبایی و دیگرانی بودند که در این 4-5 دهه قبل و بعد انقلاب تو این عرصه وارد شدند و سعی کردند دو جانب رو نگه دارن، حالا بعضی در بعضی مراتب موفق‌تر، بعضی در مراتب دیگری موفق‌تر. یه الگوهای اینجوری پیش چشم هست، چند صد جلد کتاب، روش بیان، روش کتاب. اینا به نظرم موضوع کار خوبی است برای هر طلبه‌ای، مبلغی، مرد و زن. آثاری که حالا جدا از بحث‌های تبلیغی که خود امام و مرحوم های طباطبایی اینها داشتن در تبیین اسلام آنگونه که در این دوران باید کرد، امامی که کشف الاسرار رو می‌نویسه در پاسخ به شبهات در اون دوره و با اون وضع، آقای طباطبایی که همون موقع در درباب بسیاری از اشکالات و شبهات و سوالاتی که مطرح میشد مشغول میشد، به زبان فارسی، به زبان عربی چیز می نوشت، و بعد حلقه شاگردان اینها، آثارشون هست، شهید مطهری، بزرگانی مثل متفکران مسلمانی مثل شهید مطهری، آقای جوادی آملی، آقای مصباح، آقای مکارم، آقای سبحانی و دیگرانی، آقای حسنزاده و دیگرانی که توی عرصه ها وارد شدن، آثار اینا بهترین الگوست برای ما و شما که در جلسات تبلیغی دیم اینا رو عرضه بکنیم. خیلی بهتر از اینه که شروع کنیم از صفر خودمون چیز ببافیم یا مسائل ابتدایی رو بگیم و وقت خودمون و حضار رو بگیریم. این بهترین فرصت و تمرینه، برای خود ما مفیده، برای مخاطب ما مفیده. آثار این آقایون در تقریبا اکثر ابعادی که امروز مورد نیاز هست وارد شدن. اینا رو به عنوان سرمشق و الگو قرار بدید. راجع در همه حوزه هم وارد شدن اینا، از اینا استفاده بشه. امروز اگر یک طلبه یک مبلغی همین آثار این آقایون رو چیزی در حدود 200 جلد کتاب، 200-300 جلد کتاب، اینا رو بعضی عام بعضی هم به طور خاص بسته به موضوع همینا رو بخونین، به نظر میرسه که در بسیاری از مسائل نظری دینی، نظری عملی دینی معاصر در مقام تبلیغ نزدیک میشید به حد اجتهاد. یعنی میتونیم بفهمیم تقریبا وارد چه عرصه‌هایی چجوری بشیم و چجوری نشیم. این یه نکته. نکته دوم که شاهد مثال بیارم برای این که اینو آسیب شناسی تبلیغه، مردانه و زنانه هم نداره، ممکنه بخشش هم در تبلیغ زنانه البته زمینه‌های بیشتری داشته باشه. عدم تعادل بین اون دو بعد تبلیغ رسالات الله یا و منهم بودن. خب این تعادل باید بینش باشه. منهم بودن یعنی چی؟ اینکه رسولان از خود مردمن، مبلغان پیام الهی از خود مردمن، یعنی چی؟ یعنی مردم رو میشناسن، باید بشناسن مشکلاتشون رو، زبان اونها رو، ذهنیاتشون رو، مشکلات عملیشون رو، پرسش‌های نظریشون رو، ظرفیتشون رو، مراتب عقلی و اخلاقی و اجتماعیشون رو، اینا رو باید بشناسن. تو خلأ حرف نزنن. بناشون پاسخ گفتن به مشکل عملی یا نظری مخاطب باشه. بنایی نباشه که ما رفتیم منبر، من باید یه منبر میرفتم، رفتم، تکلیف انجام شد. نه، تکلیف ما منبر رفتن نیست اصلا. تکلیفی که بر عهده یک طلبه گذاشتن حل مشکلات مخاطبه، نه منبر رفتن. همین تعبیری که خانم کردن، تبلیغ، بلوغ، یعنی حقیقت رو رساندن به مخاطبه، نه اینکه ما گفتیم و رفتیم. کاملا این مؤثره، یعنی باید معیار داره، آزمون پذیره. آزمونش یه میزان تأثیری که در مخاطب گذاشته. تبلیغ کارآمد داریم و تبلیغ ناکارآمد داریم، به کمیت، به کیفیت، به همه اینها مربوطه. اما افراط و اشتباه در باب مخاطب شناسی چیه؟ برداشت غلط از این منهم بودن اینه که ببینیم مخاطب چه مزاقی داره، چه منافعی داره، خودتو با او تطبیق کنی. یعنی سطح حقیقت رو تنزل بدی، یه وقت تا حدی که او بفهمه این درسته، اما یه وقت حقیقت رو تغییر میدی برای که مخاطبت خوشش بیاد. این عوام فریبی و خیانت به حقیقت دینه. خیلی از مبلغای کارا رو کردن، میکنن، بعد از این هم خواهند کرد، بعضی روی خطا، بعضی هم برای جمع کردن مشتری و مرید. فاسدن. هدفشون مریدبازیه، هدفشون دعوت خلق به حق نیست. میخوان خانم خانوما بشن، میخوان آقا بشن، میخوان مرید داشته باشن، دستشون رو ببوسن، پول برشون بیارن، تبلیغشون رو بکنن. اینا دین ندارن. مبلغین دینی که بیدینن. ما از این مبلغین داریم در این جامعه. مبلغ دینیه که دین نداره، اعتقاد به خدا و آخرت نداره. به تعبیر اهل بیت، یستأکلون بنا. اینا نون ما رو دارن میخورن، به اسم ما دنیای خودشون رو دارن آباد میکنن. یه عده مغازه‌های غیر مذهبی دارن، خوشا به اونها. یه عده مغازه مذهبی بزنن با ادبیات مذهب و آیه و روایت و فقه و مدحی اهل بیت و روزه اهل بیت، اونا دکون وا میکنن، حالا بسته به توانشون در مشتریابی. اینا بیدینن. روحانی بیدین ما داریم، زن و مرد روحانی بیدین داریم، همیشه هم داشتیم. در قرآن به اینا اشاره شده، در روایات اشاره شده. سلام علیکم. پس یکی باید بترسیم از روحانی بیدین. مبلغ دینی که خشیت الله نداره مغازه مذهبی باز میکنه. وقت اینا پس تعریف غلط از منهم بودن، عوام فریبی یا عوام زدگی یا خواص فریبی و خواص زدگی، چون توی دوره خواص فریب هم داریم به اندازه عوام فریب، خواص زدگی یا خواص فریبی، این تعبیر غلط از منهم بودن. تعبیر درست از منهم بودن اینه که شعور مخاطب شناسی رو داشته باشی. برای کی داری حرف میزنی؟ برای کی داری چیز مینویسی؟ تو برای خودت حرف میزنی، او هم برای خودش نشسته و پایین، اصلا بین شما رابطه‌ای برقرار نیست. گفت هر کسی کار خودشو میکنه، هر کسی کار خودشو بکنه، تو تبلیغ نداریم. این مثال شهرداری رو میزنن توی لطیفه، میگن یکی گودال میکنه، یکی لوله گاز میذاره، لوله آب میذاره، بعد اونی که یه روز میدن یکی گودال میکنه یکی پر میکنه. گفتن چرا اینجوری؟ گفت اون وسطیه که باید لوله آب میذاره اون نیومده، امروز ما دو تا داریم کار خودمون رو میکنیم. تو حوزه تبلیغ هم همینطوره. الان بعضی مبلغین دارن کار خودشون رو میکنن، شنونده هم یا مخاطبم داره کار خودش رو میکنه. گفت آقا شما حرف بزن، ما هم میخوابیم. شما به تکلیف شرعیت عمل کردید، ما هم به تکلیف شرعیمون آمدیم مجلس وعظ. وجه غلط منهم بودن مخاطب زدگی است. مخاطب زده هم چند جوره. یه عده توی جلسه مخاطب تحت تاثیر ارزش‌های غرب، ارزش‌های مادی غرب، این می‌خواد یه اسلامی رو عرضه کنه که طرف خوشش بیاد، نرنجه. یه وقت شما اسلام رو اسلام عاقلانه، حکیمانه، اسلامی که هیچ منافاتی با عدالت و حکمت و عقلانیت و حقوق انسان و کرامت بشر و اینا نداره و اینا همه رو در ذیل توحید تعریف میکنه، مخاطبت رم نکنه، نترسه، وحشت نکنه، این کار درسته. اما یه وقت هدفی نیست تو تبلیغ دین، هدف کاسبی است. میگه من یه جوری اسلام رو بتراشم، تغییر ماهیتش بدم که این مخاطب ماتریالیست خوشش بیاد. یه اسلام سکولاریزه شده، اسلام لیبرالیزه شده، یه اسلامی که ویراستاری شده با مبانی مادی غرب. این یه جور عوام فریبی و خواص فریبی است. یه عده از مبلغین این کارا رو میکنن. اونایی که تو محافل به اصطلاح روشنفکری و اینها دانشگاهی اینا گاهی مطرحن. یه جور تقلب در اسلامه، اسلام مسلح کردن اسلامه. بعضی از ضروریات و محکمات اسلامی میذاره کنار برای که این خوشش نمیاد، برای که با مبانی یا منافعی خود سازگار نیست. یه جورم از اون طرف اسلام لجبازه، یعنی بعضی هم هستن چون میخوان اسلام غرب زده تعریف نکنن، لج میکنن. اصلا هر چی که ممکنه احیانا یه جوری مشترک بشه بین مثلا فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی، لج میکنه، اینو میذارن زیر پا، برای که ما میخوایم غرب زده نباشیم. خب ما با غرب، با شرق یه مشترکاتی داریم، مشترکات عقلی داریم، مشترکات تجربی داریم، مشترکات فطری داریم، یه مشترکات عام بشری داریم، چرا ما لجباز نشیم؟ ما باید اسلام رو بگیم. اگه یه جایی با یک مفهوم غربی هم سازگار شد، شد بسیار خوب، معلوم میشه زمینه تفاهم بیشتره، استقبال میکنیم، لجبازی نمیکنیم. حتما باید یه اسلامی رو بگی که صدر تا ذیلش رو مثلا غرب و شرق و غیر مسلمان ها اینا از باش مخالف باشن. نه اسلام لجباز، نه اسلام منفعل. این تو سطح خواص و روشنفکران و تیپ هایی که به اصطلاح به عنوان تیپ های مدرن و غرب زده و اینا مطرحن. اما تو سطح دیگه، تو سطح مخاطب مذهبی، باز تو این سطح ما دو تا تیپ داریم. یه تیپی مخاطب عامی مردمی، البته این کلمه عوام ما میگیم، دوستان میگن مراقب باشید توهین نکنیم به توده مردم. عوام که میگید، عوام رو خواص میکنید، یعنی که یه ملاحظات و یه دقتایی اونا دارن، یک ملاحظات و دقتایی مطالبات اونا دارن، اینا تفاوتایی داره. این هست بین آدم عادی با آدمی که ذهنش مملو و از سوال و گزاره است، تفاوت حتما. اما عوام به معنی توهین نباید کرد به عوام. همین عموم مردم و توده مردم گاهی از خواص شریفترن، به همون مقداری که میدونن عمل میکنن، و گاهی به اون چیزی که 10 برابر اونا میدونیم عمل نمیکنیم. عوام گاهی از خواص، اونا که خودشون خواص میدونن، خیلی شریفترن. اما این عوامانه که ما میگیم یه اصطلاح خاصی که من عرض میکنم. یه اسلام مخاطب زده دسته یک بود که عرض کردم، اسلام غرب زده. بگرد یه چیزی بگو که با محکمات لیبرالیسم و سکولاریسم و یه زمانی که چپا بودن با محکمات مارکسیستی جور در بیاد، بگن عجب قرائت مدرنی، عجب تفسیر امروزی از اسلام، اسلام معاصر اینه، عصری کردن دین اینه، این یه جور مخاطب زدگی و خیانت به حقیقت دینه. که عرض کردم غیر از اون معاصر بودن و مناسب مخاطب بودنه که خود قرآن میفرماد منهم باید باشید. یه جور مخاطب زدگی در سطح توده عامی مذهبیه. تو خانوما ازش تعبیر میشه همین مجال اسلام خاله‌زنکی که بعضی از شما درگیرشید، بعضی از خواهران مروجشن. حالا بحث زنان مردانه نیست، یه معادل مردانه هم داره، اسلام عمومردکی. اسلام عمومردکی همین اسلام خاله‌زنکی. اسلام خاله‌زنکی اسلامیست که تر میکنی یه وقت شما سطح معارف عالی اسلام رو به تناسب مخاطب عامی خودت پایین میکنی، زبانش رو ساده میکنی، این کار بسیار کار با ارزشی. اگه این کار نکنی شما مبلغ نیستی. هنر بزرگ اینه پیچیده ترین مفاهیم نظری و اخلاقی رو به ساده ترین زبان بیان کن، جوری که یک کارگر سر گذر، یک کشاورز، یک آدم به بازاری معمولی متوجه بشه چی میگی. این هنر بزرگیه. این اسمش عامیانه کردن، عوامانه کردن اسلام نیست. این همون کاریست که انبیا میکردن. انبیا عالی ترین قله سطح معارف دین رو میآوردن در سطح کف توده مردم. هیچ وقت به زبان فنی تخصصی، فخر فروشی، فاضل نمایی، ادا اصولای نخبگانی که ما نخبگانیم، هیچ کلمه تحقیرآمیزی شما در لسان انبیا نمیبینید خطاب به مردم. مثل خودشون خدمت به خلق میکردن. حالا اگه فرصت بشه اینم اشاره میکنم، مبلغی که برای مردم فقط خرد فرمایشات میکنه ولی در خدمت خلق نیست، هیچ اثری نداره حرفش. برای همین هم است که اکثر جلسه های ما تشریفات مذهبیه، تبلیغ دین نیست. برای که میخوایم بالا بشینیم، ما بالا بشینیم، بقیه هم بشینن گوش کنن، جلسه به خوبی و خوشی تمام بشه. جلسه به خوبی و خوشی تمام شد، آبرومند. ما دنبال جلسه آبرومندیم، دنبال جلسه آبرومندیم. انبیا دنبال جلسه آبرومند نبودن، انبیا نوکر خلق بودن. پیامبر رو ببینید راه میفته از این قبیله به او قبیله، از جلوی این کاروان جلوی او کاروان، عیادت مریض، حتی کسی که فحشش میداده زباله رو سرش میریخته. او یهودی که یه روز رسول خدا رد بشه مینن نیامد، میگن چیه؟ میگن مریض، عیادت یهودی که هر روز فحشش میداده و زباله رو سرش ریخته. کدوم یکی از مبلغین دین ما اینجوریه؟ ما تا دستمون رو نبوسن و نیان به محضر ما کاری نمیکنیم، یا جایی طمعی. انبیا اینجوری نبودن، انبیا میرفتن جایی که فحش بشنون و کتک بخورن. پیامبر هر روز همسایه ها زباله هاشون رو تو خونه پیامبر میریختن. اینا تو روایت دیگه، پیامبر میامد میگفت ای همسایه های مردم آزار، من آمدم برای خدمت به شما. اون مبلغی که آماده باشه فوشش بدن کتک بخوره، بهش میگن دیوانه، مجنون، ساحر، دروغگو، کاذب، سنگ بزنن سر صورتش، خونی کنن، فوشش بدن، بچه ها تو خیابون دنبالش را بیفتن بهش میگن دیوانه. اون مبلغه. ما دنبال مغازه ایم، برای همین هم اثر نمی کنه. او دنبال میگرده فقیر و مستضعف پیدا میکنه، دستشو میگیره، بچه یتیم رو پیدا میکنه، نوازشش میکنه، مریض پیدا میکنه، میره عیادتش. طرف بیابونی آمده، از بیرون مشرک بیابونی آمده توی جلوی مسجد النبی میشینه، میگه تو، میگه پیغمبری، میگه ها. بعد میگه خب حالا که ما خستیم، لنگاشو پاشو دراز میکنه، میگه ناخنای پای منو بگیر. پیامبر میشینه ناخنای پاشو میگیره. این پیامبره که بعد از 1400 سال وقتی نامش میاد قلبها میلرزه. این تبلیغ دینه. اهل بیت همینطورن. شما ببینید تو سنت از امیرالمؤمنین تا امام عسکری، ببینید تو شرایط مختلف، چه وقتی حاکم بودن چه وقتی نبودن، جز تعقیبات نماز شبشون خدمت به فقرا و رفتن در خانه محرومین بوده. این تبلیغ مؤثره. خب حالا اسلام خاله‌زنکی چیه؟ اسلامی که فقط احمقها میتونن قبول کنن. اسلام احمقها. اسلامی که عقل توش نیست، فطرت نیست، اخلاق نیست، تعهد اجتماعی نیست. بازیه، عوام فریبیه. این اسلام خاله‌زنکی یا عمومردکی، اسلام احمقها. اسلامی که توش خرافات هست، هر روزی 3-4 تا امام زمان ظهور میکنه، یا خانم امام زمان ظهور میکنه، چند وقت پیش خانم امام زمان ظهور کرده بودن. یک میخواد خانم بشه، بشینه و بالا بیان دستش ببوسن، گریه کنن، گوشه چادرش تبرک بکنن، بعد یه مرتبه نوری ببینن تو جلسهش. آه یه نور دیدیم دیشب. چرا اینجوری؟ اصلا انبیا کدومشون؟ شما تا حالا شنیدیم تو جلسه انبیا نور دیده بشه؟ یه گوشه جلسه مثلا امیرالمومنین داره وعظ میکنه میگن یه گوشه این نور دیدیم. اصلا دیدید تا حالا که حالا اینجا میخوایم داشته باشیم اینجور جلسات رو؟ ببینید اونا چجوری بودن، همونجور عمل کنیم. اسلام خالزنکی، اسلام عوام فریب، اسلامی که منطق توش نیست، اسلامی که میشینه مادر گوش میکنه بچهش که میره دانشگاه مسخره میکنه، ننش به زور میارش تو جلسه، یه همون چود دلش نگاه میکنه اینا کی هن چی میگه؟ حجابش مسخره است، توحیدش مسخره است، قیامتش مسخره است، توسلش مسخره است، شفاعتش مسخره است، صفحه ابوالفضلش مسخره است، چون توش روح دین نیست. در حالی که همینا اگر روح دین و عقلانیت دینی، و دینم فقط عقلانیت نیست، البته اینو بگم، دین فقط عقلانیت نیست، دین یه بعدش عقلانیته، یه بعد مهمترش شهوده، شهود خلوصه، عشق باطنیست. عقلانیت دینی هم اصطلاحات فنی و فلسفی کلامی نیست. ما زیاد دیدیم آدمایی که بی سواد بودن ولی حکیم بودن، و زیاد میبینیم آدمای با سواد، پروفسور و آیت الله، که نور حکمت درشون نیست، عوامن. اینا رو ما دیدیم، همه شما دیدید، ما دیدیم دوران جبهه، ما زیاد از این چیزا میدیدیم، در زمان جنگ ایشون هم دیده، همه ما دیدیم بچه هایی که سواد نداشتن اما حکیم بودن. حکیم بهتر از ملا. ملاها، ملای دانشگاهی و ملای حوزه‌ای، بعضیشون مضرن، خطرناکن. ملای بیدین داریم اما حکیم بیدین نداریم. حکیم باید بود. اسلام خالزنک ارتفاع سقفش، سقف این اسلام یه سری مناسک عادی مذهبی، نتیجهش هم مهم نیست. توش دروغ هم میشه گفت، خیانت هم میشه کرد، عوام فریبی هم میشه کرد، کلاهبرداری دینی هم میشه کرد. یه نوع مدرنتری هم از این اسلام خالزنکی اخیراً پیدا شده، اسلام به تعبیر امام مرفهین بیدرد، اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی، اسلامی که مجالسی تو کاخهای میلیاردی بالای شهر تشکیل میشه، اسلام سابقا بهش میگفتن اسلام انجمن حجتیه‌ای، اسلام مرفهین بیدرد. خانوما از خانواده های مرفه با ماشین های گران تشریف میارن، دعای ندبه، دعای کمیل میخونن، بعد یه روزه ای میخونن، توسلی، 2 تن طلا به خودشون آویزون کردن، میان تو جلسه و میرن بیرون، خرج شامشون و صبحانهشون اون یک شب و اون یک صبح به اندازه یک ماه یک خانواده است یا چند تا خانواده است. این هم یه اسلامه. این هم تو بعضی از مجالس مذهبی ما به خصوص تو خانوما هست. اسلام حجتیه‌ای، اسلام مرفهین بیدرد. وقت اون خانومی که اونجا اسلام میگه، یا خودش نمیفهمه یا میفهمه ولی به نفعش نیست چیزی بگه، به نفعش نیست چیزی بگه، به نفعش نیست به اونا بگه این اسلام، اسلام قلابیه، اسلامی که توش اسراف و تبذیر و عیاشی و سفرهای آنچنانی تفریحی و بریز و بپاش و ایناست، و تو برات اصلا مهم نیست که تو فامیلت، تو محلت، تو شهرت، تو روستاهای اطراف شهر خانواده هایی هستن که با مای 100 تومن دارن، شما اینا رو ممکنه بخندین، هست، دیدیم، همه دیدین، حالا میدونن دوستان که 2 تا بچه مدرسه میخوان برن، رو سر کفششون روز با هم دعوا دارن. تو چطور میشینی تو اسلام یک مش خانمای خانواده های سرمایه‌دار میلیاردر براشون از اسلام میگی؟ 6 سال پای جلسات میان، آخرش هم هنوز نمیفهمن که اینا مسلمان نیستن، هنوز آخرش هم نمیفهمن که اینا مسلمان نیستن. این هم خالزنکی مدرنه. سالی 3 بار سفره خارج کشور تشریف میبرن، سالی 4-5 بار کیش میرن، اونور دبی میرن، اینا مذهبی هم هستن. تو خانواده‌شون هم دختری هست ازدواج نکرده، تو فامیلاشون پسر یک سر یک اجاره خونه مونده، تو محله‌شون بچه یتیم خبر نداره، مسلمانن اینا، دعای توسل میخونن، دعای ندبه میخونن. مراقب باشیم، اینا اسلامهای خطرناکه. امام یه وقت گفت اسلام مستضعفین پابرهنه، یه وقت هم گفت اسلام مرفهین بیدرد. ما یه اسلام آمریکایی انگلیسی داریم از سنخ اسلام روشنفکری غرب زده، اسلام سکولاریزه شده، اسلام اسمش میذارن دین مدرن، قرائت مدرن از دین. او یک شق از اسلام آمریکایی انگلیسیه، یک شقش هم همین اسلام های اینجوریه. تعادل بین خشیت الله در تبلیغ رسالات الله، تعادل بین خشیت الله و منهم بودن، معنای غلط مخاطب شناسی، معنای درست مخاطب شناسی. یه وقت میگن مخاطب بشناس، به یه عنوان که مشتری تو بشناس، تو باید بازرگرمی کنی دیگه، مشتری تو بشناس. یه وقت میگن مخاطب تو بشناس، تو بدونی چه بخش از حقیقت رو با چه زبانی میشه به این حالی کرد. و بعدم مردم به زبان ما خیلی کار ندارن، مردم زندگی ما رو میبینن، رفتار ما رو میبینن. خیلی اصلا به نظر من خیلی تبلیغ رکن اصلیش حرف زدن نیست، اصلا رکن دومش حرف زدنه. ما الان افرادی رو میشناسیم که اسمشون رو فقط شنیدیم، حرفی با ما نزدن، ولی اسمشون که میاد آدم قلبش میلرزه. آدم به یاد خدا، به یاد معاد، به یاد اخلاق، به یاد تقوا میفته، به یاد زهد میفته. یه علمای اخلاق بزرگی که هستن که ما از نزدیک کسی ندیده، اسمشون که میاد آدم میفهمه اینا آدمای دیگه‌ان. وقت افرادی هم هستن مثل ما، بعضی شماها و مبلغین و اینا که کارمون همین حرف زدن و این چیزاش، ما فکر کنیم شغل، این حرف زدن یه شغله، یه شغله حرف زدن. بحث اصلی داره که الگوسازی است، یه بخشش هم حرف زدنه، این خودش شده اساس کار دیگه. من یکی دو تا نکته الان دارم، یه چقدر وقتم مونده، هر وقت بوده 5 دقیقه قبلش به من تذکر بدن که من یه رو 20 دقیقه بعدش تموم کنم، چون این هم رسمتون مجلس از وقتی که میگن تا وقتی تموم میشه 10 دقیقه باید طول بکشه. من دو تا نکته در باب این بحث قرآن، چون فهمودم خواهران خیلی هاشون هم قرآن پژوهن و اساساً مبلغ باید قرآن پژوه باشه، عرض بکنم، یادداشت کردم اینجا خدمتتون عرض بکنم، اینم به نظرم خیلی مهمه. ببینید در برابر کسایی که قرآن کتاب تعادله، تو جهات مختلف، حالا من تو دو سه جهت مثال بزنم، تو هر جهتی که وارد میشید قرآن هم جلوی افراد و هم تفریط رو مخواد بگیره، و اون وجه انسانی الهی تعادل رو روش انگوش میذاره و تأکید میکنه. در برابر کسایی که خواستن بگن دینداری یک سره و فقط مناسک عبادی سوری هست، محدود به دعا و نماز شخصی است، قرآن در برابر اینا موضع میگیره، میفرماد که نمیتونی دعا و نماز باشه، در کنارش به جای خدا پرستی پول پرستی باشه، این دین نیست، لااقل دینی که قرآن میگه نیست، حالا بقیه دینا شاید باشه. میفرماد که مال پرستی و سود محوری با خدا پرستی قابل جمع نیست، الهتون یکی از این دو تا دیگه باید باشه. هر جا، لذا تو قرآن هر جا صلات، صلات یعنی دعا، صلات به معنی لغوی دعاست، اصطلاح شرعی فقط نمازه، به نمازم میگن صلات چون نوعی دعاست. هر جا در قرآن صلات و اقامه صلات، اقامه دعا و نماز، بلافاصله در کنارش صحبت از زکات، صحبت از ایتاء زکات و انفاق. شما در قرآن جایی نمی‌بینید که صلات و زکات رو بگی آقا صلات کافی زکات نمیخواد، یا زکات کافی صلات نمیخواد. زکات بدون صلات هم فایده نداره، فقط مادیاته. صلات بدون زکات هم قرآن میفهمه بین صلات و زکات جدایی نندازیم. از یک طرف دعوت به ذکر و استغفار و دعا میکنه، در کنارش دعوت به عمل صالح، به تفکر، انفاق و جهاد. از یک طرف دعوت میکنه به توکل به خدا، تسلیم در برابر خدا، تفویض در برابر امر خدا، رضایت به قضاء الهی. از یک طرف مبارزه میکنه با رخوت و تنبلی و مفتخوری و انگل صفتی و بی برنامه‌ای و بی نظمی و بی عملی. میگه اینا علامت بی ایمانی است. اصلا کسالت، بی نشاطی، بی عملی جزو علائم نفاقه در مفاهیم دین. اون مذهبی که منشأ رخوت و سستی است، که آقا ما مذهبیم یعنی بی ارزیم، یعنی بی نظمیم، یعنی برامون مهم نیست کار، یعنی تنبلیم، عافیت طلبیم، اینا لامذهبیه، مذهب نیست. چون تو روایت می‌فرماد اینا منشأ همه اینا کسالت و رخوت و بیحالی، اینا علامت نفاقه. تو روایت میفرماد مؤمن با نشاطه، برای دنیا کار نمیکنه، برای آخرت، برای خدا کار میکنه، اما دنیا رو رها نمیکنه. سیاست، اقتصاد، علم، کار، خانواده، نظم، همه چی با جدی و دقیق، اما برای خدا و به نام خدا. فرق ما با جریان سکولار دنیا محور این به نام خدا و برای خدا بودنشه، هدف نبودن دنیا، هدف بودن خدا و آخرته. فرق با مذاهب انحرافی رخوت‌آور، مذاهب ارتجاعی یا تفسیرهای ارتجاعی از دین، هم اینه که چی؟ اونا میگن وقتی خدا محوری و آخرت، اصالت آخرت آمد، دیگه ترک دنیا. وقت ظاهرم میگن ترک دنیا، اون جایی که صحبت منافع و لذت دنیا رو ترک نمی‌کنن، اون جایی که نوبت کاره، اینا تارک دنیاه. آخه ما یه تارک دنیا داریم مثل مرتضی، میگه آقا دنیا رو ولش کن، میره تو غار، گشنگی، تشنگی، آفتاب، سرما، همه رو تحمل میکنه. حالا باز یه چیزی، باز یه چیزی، البته خود این هم ارزش تعادل اسلامی نیست، ولی حالا باز یک چیزی، تارک دنیای ما تو ماها رسم اینجوریه، اون لحظه که باید کار کنی، زحمت بکشی، تلاش بکنی، برنامه ریزی و اینا، میگه آقا دنیا رو ولش کن، آخرت فکر کن. اما اون لحظه که باید بشینی سر سفره یا از منافعش باید استفاده کنی، قدرت، ثروت، شهوت را، اونجا ما تارک دنیا نیستیم. سر سفره همیشه همه اهل دنیاییم، موقع کار تارک دنیاییم. اینم ترک دنیای از نوع مبتذلش، باز ترک دنیای صدر احمد به اون ترک دنیای مرتضی هندی، او جوکی که میره مثلا 6 ماه ثابت یه جایی وای میسته، نمیخوره، نمیآشام زیر آب آفتاب، میگه که میخوام تمرکز و تسلط بر اراده پیدا کنم. با صدر احمد به او، باز یه وجهی درش هست، یه صداقتی درش هست، حالا ولو یه بلاهتی هم درش باشه، ولی یه صداقتی هم درش هست. این ترک تارک دنیا بودن ماها خیلی خنده داره، یعنی به کمدی شبیه تره. تا نوبت نظم ما تارک دنیاییم، تا نوبت استفاده است همه اهل دنیاییم. قرآن از یک طرف راجع به ثروت، ببینید قرآن و ثروت، قرآن و مال دنیا، توسعه، از یک طرف با کسایی که تفکر معنوی رو به معنای ترک دنیا، ترک تلاش، برنامه، کار، تولید، تولید ثروت، تولید علم، تولید قدرت، ترک اینها رو منافی با دین میدونن. تو تبلیغ دین اینا رو دارم میگم، برای که تو تبلیغ دین اینا خیلی موثره، افراط و تفرید نباید بشه. این تا اینا میاد میگن آقا اینا ضد دینه، ترک اینا رو فکر میکنن زهد و توکل، یعنی ترک اینا. قرآن در برابر اینا چی میفرماد؟ میفرماد ثروت خیر است. کی میگه ثروت بده؟ ثروت خیر است، قدرت خیر است، شهوت، لذت، اینا همه خیره، اینا نعمت الهی است. طبیعت، بعضی فکر میکنن مذمت دنیا یعنی مذمت عالم طبیعت. آقا طبیعت رو ولش کن، به ماوراء طبیعت، اصلا این طبیعت نعمت خداست، آیت الله. قرآن به طبیعت میگه آیت الله دیگه، میگه اینها آیات الله هست. طبیعت در قرآن هیچ مذمتی علیه طبیعت نشده، علیه بدن، علیه طبیعت، علیه نیازهای جسمانی. اگر کسی یک کلمه، یک آیه مذمت علیه طبیعت، علیه بدن، علیه زندگی، علیه نظم و زندگی آورد در قرآن یا سنت، بگه ما این دینمونی میذاریم کنار، ما میشیم اول المرتدین، نیستم چه چیزی. اونه که گفتن مذمت کردن، اصالت دادن به دنیا و حب دنیا و پرستش دنیاست، قدرت طلبی، ثروت طلبی، شهوت طلبی، شهرت طلبی، ریاست طلبی، اینا دنیاست که مذمتش کردن، نه خود این عالم طبیعت رو. که خب قرآن میفرماد در برابر این جریان میگه دینی رو تبلیغ کنید که ثروت و قدرت و علم و عقلانیت، نه همه خیره، نعمت خداست، باید برید دنبالش، اما اینا رو هدف نگیر، افراط و تفریط نکن، به روش نامشروع دنبالش نرو. در برابر کسایی که میخوان یه اسلام سرمایه‌داری پول محور، اسلام لذت پرست، اسلام اباحی سکولار دنیا محور درست بکنن، چه از نوع سنتیش، چه از نوع مدرنش، هر نوعش، همشون مثل همن، در برابر اینا چی میفرماد قرآن؟ از اون طرف گفت ما زندگی گریزی و تمدن ستیزی و مرتضی نداریم، اما از این طرف در برابر این افراط اعلام جنگ میکنه اسلام به زرسالاران و پول پرستان. قرآن دو تا گروه رو محارب دونسته، خیلی چیز عجیبیه. به دو تیپ قرآن میفرماد اینا محاربن، یکی اینایی که سر گردنه رو میگن مسلحانه میان تو خیابون، اصلا میان تو خیابون ارعاب میکنن، وحشت، امنیت عمومی رو به هم میریزن، یکی اینا رو قرآن میفرماد محاربن که با نظام قانونی مشروع در میافتن، ساختار شکنی میکنن، براندازی میخوان بکنن، ایجاد رعب و وحشت در مردم بکنن، اینا محاربن. سخت ترین مجازات هم قرآن براشون ذکر میکنه. یک محارب دیگه هم تو قرآن هست، گفتین کیه؟ رباخاران. گروه دوم محارب، محاربین اقتصادی هستند، سر پول پرستان و رباخاران. قرآن می‌فرماید که فلیأذنوا بحرب من الله و رسوله، بهشون بگو اعلام جنگ کنند به خدا و رسولش. این هم یه جور محاربه است. اینا محاربه. فرهنگ اصالت سرمایه و سرمایه پرستی و سرمایه داری فرهنگ محاربه است، ضد انبیا است. قرآن می‌فرماید هر وقت انبیا آمدن این تیپا ملأ و مترفین و سرمایه پرستا در برابر اینها صف کشیدن و این فقرا و پابرهنه ها اطراف انبیا حلقه زدن، گفتن ما سرباز شماییم. تمام قرآن سراسر اینه. هر جا آمدن این پول پرستا به فقرا گفتن اراذل اوباش. به پیغمبر چی گفتن؟ گفتن آقا ما هر وقت نگاه میکنیم اراذل و نابادیاره، یه مش اراذل دورتو گرفتن، یه روز بذار برای ما اینا رو بذار کنار، بذار ما مثل آقاها بیاییم، مثل آقا با شما بشینیم با هم صحبت کنیم. اینا نباشن، اینا به طبقات پایین نباشن، ما باشیم و شما حال کنیم با هم. شما از مذهب بگو، موعظه کن، ما هم ثواب جمع کنیم. آیه نازل شد بر پیامبر، نکنه اونها رو طرد کنی از خودت به خاطر اینا، نکنه این فقرا رو مستضعفین رو طرد کنی به خاطر اینا. خداوند فرمود میخوان بیان فقیر و غنی کنار هم. ما اسلام فقیر و اسلام فقرا و اسلام اغنیا و نداریم، بیان کنار هم. بعدم نه تنها باید بیان کنار فقیر بشینن، باید اموالشون هم با فقرا تقسیم کنن و الا مسلمان نیستن. البته فقیر به معنی گدا و تنبل و انگل نیست که یه عده بشینن بگن ما فقیریم شما کار کنیم بدین به ما بخوریم، این نیست. فقیر کسی که داره زحمت چه میکشه نمیتونه. زحمت کشان جامعه، کسایی که دو شیفت دارن سه شیفت کار میکنن نمیتونن مخارج زندگیشون رو گاهی تأمین کنن، زحمت کشان. این آیه که نازل شد پیامبر آمد سری خودشون رو، ببینین تبلیغ دین اینا، تبلیغ فقط حرف زدن نیست. پیامبر آمدن سری خودشون رسوندن دم مسجد به اهل صفه، مساکین و فقرایی که نشسته بودن دم در. پیامبر با صدای بلند رو کرد بهشون، فرمودن که برادرانم، معکم المحیا و معکم الممات، زندگی با شما، مرگ با شما. گفت من شما رو نمیفروشم به سرمایه‌دارها. معکم المحیا و معکم الممات، زندگی در کنار شما، مرگ در کنار شما. این تبلیغ دین. همون قرآنی که میگه آقا اصالت کار، اصالت تلاش، عقل، نظم، برنامه، همون دینی که امیرالمومنین میگه نظم رو میذاره کنار تقوی الله. که ما بعضیمون تقوا نداریم، بعضیمون نظم نداریم، منم نه تقوا دارم نه نظم دارم، چون اکثر ماها اینجوریم، از هر دو جهت راحتیم. اگه یک جامعه تقوا و نظم برش حاکم باشه، دنیا و آخرتش آباد، دیگه هیچ مشکل دیگه نداره. تمام مشکلات ما از بی‌تقوایی و بی‌نظمیه. تبلیغ دین. و همین قرآنی که اینو میگه از اون طرف میفرماد که به پول پرستان اعلام جنگ کنید که فلیأذنوا بحرب من الله و رسوله. ما اسلام سرمایه‌داری نداریم اصلا، اسلام مرفهین بی درد ما نداریم. مسلمانی؟ بله. راست میگی؟ بله. از کجا آوردی؟ چقدر ربا گرفتی؟ چقدر کلاه برداشتی؟ چقدر خیانت و رشوه و اختلاس کردی؟ با یک سفره ابوالفضل و آش نظری همش میپوشونی؟ یعنی سر خدا اینقدر در دسترس، اینقدر راحت میشه کلاهشو گذاشت و کلاهشو برداشت؟ اصلا همچی اسلام ما نداریم. اسلامی که اجازه میده الان یه روزه ها و مجالس زنانهی تشکیل بشه، توش یه مشت میلیاردر مرفه بشینن و کاری به فقرا نداشته باشن، این اسلام اسلام دروغ خیانته. این اسلام انبیا نیست. همین قرآن میفرماد به اهل تکاثر و زیاده طلبان وعده عذاب میده. میفرماد الذين يكنزون الذهب والفضه، اونهایی که طلا و نقره گنج میکنند، اهل کنزند و انفاق نمیکنند، به اونها اونها رو تهدید کن از طرف خدای رسول که بدانند همین ثروت‌های نامشروع و اموال انفاق نشده مایه عذاب آخرت است که بر پشت و پهلویشان داغ خواهند زد. خیال کردی با یک مجلس روزه کارا تمومه؟ با یه منبر و ما مجلس داریم عاشورا تا عاشورا. قرآن می‌فرماد تا امتحانتون نکنیم یکی یک نفرتون رو نمیذاریم از این دنیا برید. قرآن صریح می‌فرماد تا امتحانتون نکنیم که خدا میپرستید یا پول، خدا میپرستید یا شهوت، خدا میپرستید یا ریاست، خدا میپرستید یا قدرت، یک کدومتون رو نمیذاریم از این عالم برید. همه تون باید امتحان پس بدید و برید. حالا بعضیا اوریان در ملأ عام امتحان پس میدن، بعضیا تو حریم های خصوصی. هیچ کس بی امتحان از اینجا نمیره. بفرماد بهشون بگو اینا مایه عذابه. خواستن قرآن رو کتاب مقدسات بی اعتنا به حقوق مستضعف و یتیم و فقیر کنن. قرآن فرمود این نمازتون هم بی ارزشه. فرمود فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. اگه میگفت وای بر بی نمازها باز میگفتیم خب وای بر بی نمازا دیگه، میگه وای بر نمازگزارها. ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. کدوم نمازگزارا؟ الذی لا یحض علی طعام المسکین، اونایی که فقرا براشون مهم نیستن. لا یحض یعنی داد نمیزنن، فریاد نمیزنن. تحضیض، تحضیض یعنی چی؟ یعنی تحریک. میگه اونهایی که دیگران رو بر نمی انگیزند در مورد طعام مسکین، مساکین و فقرا و بیچاره ها، اینا براشون مهم نیست. فرمود وای بر نمازگزاران که فقیران براشون مهم نیستن. خب حالا ما داریم کدوم نمازو داریم تبلیغ میکنیم؟ فرمود نماز در کنار اندیشیدن به طعام مسکین و سیر کردن گرسنه و رسیدگی به یتیم و بیوگان و خانواده های بی‌سرپرست و بیمارها و علیلها و از پا افتادگان و در راه ماندگان، انسان‌های تحقیر شده، انسان‌های ضعیف و پامال شده، اون نماز در کنار اینا، این نماز شما رو به خدا نزدیک میکنه. از اون طرف خواستن قرآن رو، یه عده‌ای در باب قرآن و دیگر اندیشان، قرآن و تسامح. آقا قرآن با مخالفین نسبتش چیه با دیگران؟ کتاب قاطعیت و صلابت و مرزبندی واضح و مشخصه، یا کتاب تسامح و مدارا و گذشت و حمله بر صحت و صلح حد اکثری و جذب حد اکثری؟ کدومه؟ قرآن کدومه؟ بعضی میگن اولی، بعضی میگن دومی، هر دوشه. قرآن هر دوشه. قرآن هم کتاب قاطعیت و مرز حق و باطل رو مشخص بیان میکنه بدون هیچ تعارف. در این حال کتاب دعوت جذب حد اکثری و دفع حد اقلی، هر دوش اینا با هم میشه. قرآن کتاب هر دوشه. انبیا روششون هر دوش بود. از یک طرف به عنوانی که ما میخوایم جذب کنیم تسامح، صلح کل، آقا حق و باطل نداریم، همه مساویه، همه حقن، همه خوبن. خب پس اگه همه خوبن، این همه وعده، وعید تهدید به عذاب آخرت و این همه که اینا مشرکن، کافرن، درگیرش، اینا به چیه در قرآن اگه همه خوبن؟ یه دم بناشونه بر فوبیا، بدبینی نسبت به بشر. بشریت همه بدن، اصلیه که همه بدن الا من و دختر خالم و بستگان. خب اینا هر دوش مزخرف، درست نیست، هر دو غلطه. فرهنگ قرآن این نیست. فرهنگ قرآن میگه همه بشریت فطرت الله دارن، همه قابل جذبن، از هیچ کس مایوس نباید شد. اما حق و باطل مساوی نیست. همین قرآن از یک طرف که کسانی خواستن بگن این کتاب جنگ افروزی و خصومت حتی علیه سایر خداپرستان و هیچ تسامح و مدارا درش نیست، این قرآن صریح دعوت می‌فرماد به صلح، بلکه بالاتر از صلح، به گفتگو و وحدت بر سر مشترکات. میگرده دنبال مشترکات، میگه بیاد سر مشترکات که فعلا با همین. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، فعلا یک کلمه، یک حقایقی وجود داره، ما و شما هر دو قبول داریم، بیایید اینجا با هم کنار هم بایستیم، بنا رو بر گفتگو و دوستی بگذاریم، اما راجع به تفاوت‌ها و اختلاف‌ها سکوت نمی‌کنیم، اونا رو هم می‌گیم، اونا رو هم خواهیم گفت، مطابق به زبان درست، به زبان انبیا. اگه یه جایی هم عناد دیدیم، عناد و توطئه دیدیم، جای جاش دست به شمشیر بردید، دست به شمشیر هم می‌بریم، اونجا جای جهادش هم هستیم. همش با هم، هم مدارا هم جهاد. اصلا خود مدارا یه مرتبه از جهاده، چون جهاد فقط شمشیر زدن که نیست که. خود مدارا با مخالفی که بتونی تحملش کنی تا تربیتش کنی، این خودش یه مرتبه از جهاده. از اینجا هم شروع میشه اول، بعد میرسه به درگیری و نبرد. اون وقتی که دشمن اونا معانده، دنبال حق نیست، توطئه میکنن، مبارزه میکنن. اینجا قرآن دعوت میکنه اول به صلح و وحدت و گفتگو و حقوق متقابل و دوستی. ای اهل کتاب، شما مسلمان نیستید، نباشید، اما سر خدا و قیامت که ما با هم متحدیم، سر انبیاء که بعضی انبیاء، اصل نبوت که ما با هم فکریم، اخلاقو که هر دومون میگیم قبول داریم، که خب تعالوا الی کلمة سواء، به سوی کلمه مشترک بیایید، برادر باشین، ما جنگ با شما نداریم. راجع به اختلافاتمون هم میشینیم با هم بحث میکنیم، محکم هم بحث میکنیم، تعارف نمیکنیم، نمیگیم هم شما حقی هم ما حقی. با مشرکین، حتی قرآن میفرماد با مشرکینی که اهل جنگ علیه اسلام نیستن، تجاوز نمیکنن به شما، با اونها هم شما نجنگید، قرارداد صلح ببندید، قرارداد تجارت، روابط اقتصادی داشته باشید. این صریح قرآنه، میگه اشکالی نداره، مشرکن بله بله با شما که جنگ ندارن، شما باشون نجنگید، صلح روابط اقتصادی، اما اگه دارن با شما مبارزه میکنن دیگه باید باشون جهاد کنید، والا ریشه شما رو میزنن، ریشه شما هم مهم نیست، ریشه حق رو میزنن، حق مهمه. شما هم اگر مهمی به خاطر حق خودت اصالت نداریم، ما اصالت نداریم که، ولی اگر امر داره شد بینید که ما بمانیم یا حق، کی باید فدای کی بشه؟ شهادت هم یعنی همین، شهادت یعنی ما فدای حق بشیم، حق فدای ما نشه. اگر امر دائر شد که یا ما بمانیم یا حق، حقوقشون دیگران، دیگراندیشان حقوقشون محترم، ما کسی رو به زور مسلمان نمی کنیم، لا اکراه فی الدین، اما از این طرف تا بخوان یه عده بگن ای خب پس دیگه اگه لا اکراه فی الدین، پس دیگه قرآن کتاب تسامح افراطی، بیمرزی، نسبی انگاری، شکاکیت، صلح کل، ما با همه صلح، همه خوبن، ما هم خوبیم، همه هم خوبن، من خوبم، تو هم خوبی، اون هم خوبه. اگه خواستن اینجوری با قرآن و دین یه تفسیر سازشکارانه منافقانه، چون اینا نفاقه، منافقانه، اینا عوام فریبیه، اینا میخوای طرف رو استثمار کنی، میگه هم من خوبم هم تو خوبی. اصلا اینا که میخوان سوار یک کسی بشن اینجوری حرف میزنن، طرف اشکال داره بهش نمیگن اشکال داری، میگه به به چقدر تو خوبی، منم که به به از تو خوبترم، با تو من، من خوبتری، بعد میگه حالا خمشو میخوام سوارت بشم. انبیا نمیخواستن سواری بگیرن از کسی، اگر در کسی و جریانی انحراف میدیدن، البته با ادبیات درست عقلانی اخلاقی با رعایت مراتب امر به منع از منکر بهش میگفتن آقا شما داری خطا میری، این راه غلطه، نرو. ولذا همین دینی که همین قرآن کریمی که عرض کردم میگه وحدت و گفتگو و کلمه مشترک و همه رو هدایت پذیر بدونید، از هیچ کس مایوس نشید، راجع به هیچ کس قضاوت منفی نکنید، میفرماد به دیگران حسن ظن داشته باشید، به خودتون سوء ظن داشته باشید، برعکس کاری که ما داریم، همه رو بد میبینیم، خودمون رو خوب میبینیم، درست قرآن خلاف این رو میگه. همین قرآن میفرماد خط قرمزهای واضح خودش رو با شرک و نفاق و کفر و التقاط بیان میکنه، حتی با مسیحیت و یهود خط مرز واضح میکشه، صریح میفرماد مسیحیانی که قائل به تثلیثن بدانید که تثلیث کفر است، ایمان نیست، این شرک. آقا خیلی جالبه، همین قرآنی که به میگه به اهل کتاب بگو بیایید به سوی کلمه مشترک، ما با شما دوستیم، جنگی نداریم، همین قرآن میفرماد بهشون بگو که تثلیث کفر است، شما مشرکید. حق و باطل، مشرک یعنی کسی که حق و باطل رو مخلوط میکنه، هم حق تو حرفات هم باطل، این میشه مشرک. کافر کسیه که یک پارچه باطل میگه دیگه، خاطر خیال خودش ما رو راحت میکنه. اینجا در برابر اینها که حتی مسیحیت و یهودی که نزدیکترین دین به اسلامن، قرآن خط قرمز واضح رسم میکنه، شکاکیت رو، صلح کل رو، تفکر التقاطی و سازشکار رو نفی میکنه، میگه تمثال پرستی شرک، تثلیث شرک و شما منحرفید از مسیر، خودتون اصلاح بکنید. همین کتابی که بیان للناس، بیان للناس یعنی بیان حقیقت برای همه بشریت ولو کافر، از اونها هم مایوس نشده، اما همین قرآن میفرماد هدن للمتقین، اهل تقوا رو هدایت میکنه. تقوا یعنی کی؟ تقوا یعنی کسایی که حقیقت رو بر خود مقدم میدانن، این میشه متقی. متقی کسیه که میگه اونی که برای من اصالت داره حقیقته، نه خودم، من منافع خودم نیست. قرآن میفرماد اگه کسی اهل تقوا باشه قرآن نجاتش میده، ولو کافر باشه، اما و الا غیر این باشه نه. برای ناس، برای همه بشریت، مؤمن و کافر، بیان للناس حقایق رو بیان میکنه، هدفش نجات و هدایت همه بشریته، ولی اهل تقوا و حقیقت طلبان صادق هدایت میشن و اونا از این ریسمان الهی بالا میرن و رشد میکنن. از شما خواهران به شما عرض میکنم شرایط فوق العاده حساسیه، این دوران انتقال از یک نسل به یک نسل، همه چیزایی که تو ذهن ما جزء واضحات و محکمات، برای اینا جزء مسائلی است که باید رو اصلش بحث بشه. بعد گاهی ماها اینو نمیدونیم، فکر میکنیم اون چی که من میدونم اینم میدونه، اونی که من برای من واضحه فکر میکنیم برای اینم واضحه، بنا رو بر این میذاری، بعد خلافش رو میبینی عصبانی میشی، فکر میکنیم که اینا منحرف شدن، اصلا نسل خراب شده، نسل فاسد شده. خب اینجوری نیست، نسل خود ما از نسل، از این نسل اگه اینا انحراف، نسل ما از این نسل منحرف تر بود، تو محیط و شرایط بهتری رشد کردن، ما تو شرایطی نسل ما بزرگ شد که آدم شدن سخت تر بود، خیلی خیلی سخت بود، اینا تو محیط روش کردن که آدم شدن، نمیگم آدم نشدن آسون سخته، ولی آدم شدن هم آسونه، میتونن اگه بخوان. لذا این شرایط فوق العاده حساسه و جانب این قضیه هم نگه داره.